رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه همراهی شما. در ابتدا سرخطی اخبار. بنا به گزارش‌ها یک گماشته تاجیکی گروه دولتی اسلامی را کشتند. باراک اوباما با اعضای شورای همکاری‌های خلیج ملاقات کرد. دادگاهی ترکیه حکمی 275 نفر را نادرست خواند. اوفی بین الملل روسیه را زیر تنقید گرفت. تفصیل خبرها. مقامات تاجیکستان میگویند یک جوان تاجیک 10 نفر را از روی فریب داده به از روی فریب به سوریه و عراق فرستاده بود کشته شده است. یک منبع در نهادهای انتظامی روز 21 اپریل به رادیو آزادی گفت انوشروان عظیموف ساکن 26 ساله دهه توتقول شهر نورک با تخلص نس در شهری در نزدیکی شهر حلبی سوریه کشته شده است. شرایط و زمان کشته شدن او را نگفتند، ولی به گفته این منبع انوشروان عظیموف که جوانان تاجیک را به صف گروه دولتی می جلب میکرد از قرقیزستان به ترکیه و سپس به سوریه رفته است. به گفته منابع آزادی انوشروان عظیموف و یا انس تمام دو سال اخیر به جلب و سفر بر کردن جوانان و صف گروه تندگروی دولت اسلامی مشغول بود. گزارش مفصل در این باره در ادامه برنامه. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با مقامات بلندپایه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج روز 21 اپریل در باره مسائل امنیتی گفتگو کرد. به این شورا بحرین، کویت، قطر، عمان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی شاملند. باراک اوباما از این پیشتر با شاه عربستان سعودی سلمان در شهر ریاض گفتگو داشت. حکومت آمریکا گفته است که دو بخش گفتگوها در باره شبه های تقویت امنیتی منطقوی و تلاش ها برای مبارزه با تروریسم از جمله جنگ با القاعده و گروه تندگرای دولت اسلامی بود. بخش سوم گفتگوها در باره جمهوری اسلامی ایران بود، از چون عربستان سعودی و کشورهای دیگر عربی خلیج فارس ایران را یک رقیبی می شمارند که به اندیشه آنها منطقه را نارام می کند. زرینه نبی و همسری وکیل بازداشت شده بزرگ مهر یاروف میگوید یک هفته باز است نمیتواند شوهرش را در بازداشتگاه ببیند. او روز 21 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند دادگاه شهر دوشنبه سند رسمی ملاقات با شوهرش را داده است، اما رئیست اصلاحی وزارت عدلیه با بهانه امروز و پگاه به او اجازه ورود نمیدهد. در رئیست اصلاحی وزارت عدلیه به رادیو آزادی گفتند زرینه نبی و با همسرش عقد نکاح رسمی ندارد، برای همین اجازه ملاقات در بازداشت کاران نگرفت. بزرگ مهر یاروف را که از حقوق اعضای بازداشت شده حزب نهضت اسلامی حمایت میکرد سال گذشته با اتهام تقلب کاری دستگیر کردند. دادگاه عالی ترکیه حکم 275 نفر را که به تلاش برای سرنگون کردن حکومت گناهکار دانسته شدند بی‌اعتبار کرد. دادگاه شهر انقره روز 21 اپریل قرار کرد که حکم نسبت این افراد نادرست است، زیرا موجودیت شبکه پنهانی ارگنیکان ثابت کرده نشده است. به گفته دادگاه در جریان بازپرسی و جستجو و تفتیش به کمبودی‌ها راه دادند. دادگاه ترکیه سال 2013 گروهی از افسران بلندرتبه ارتش، خبرنگاران، آکادمیکا و وکیلان دفاع را اعضای گروه ارگنیکان نامید و آنها را به سرنگون کردن حکومت نخست وزیر سابق رجب طیب اردوغان حال رئیس جمهوری ترکیه گناهکار کرد. بعد از این افراد از جمله بعضی از این افراد از جمله ایرکال باسبوک فرمانده سابق ارتش ترکیه را به زندان یک عمر محکوم کردند. محاکمه 5 ساله این گروه طرفداران حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان را به ضد نظامیان طرفدار نظامی دنیوی در ترکیه برانگیخت. حکم نوی دادگاه انقره ممکن است سبب محاکمه دیگر باره این افراد شود. سازمان یافی بین الملل می گوید حکومت روسیه با بازگردانیدن صدها شهروندان ازبکستان به این کشور در عذاب و شکنجه آنان دست مدد دراز می کند. در یک گزارش تازه سازمان که روز 21 اپریل نشر شد آمده است صدها پناهجو و مهاجران کاری ازبک را از روسیه اخراج کردند و یا ربودند به ازبکستان فرستادند و سپس مقامات آنها را عذاب و شکنجه دادند. با گفته یافی بین الملل با وجود آنکه روسیه از خطر واضح شکنجه شدن شهروندان ازبکستان آگاه است، ولی با وجود این آنها را استرداد میکند. در گزارش آمده است که بسیار کم شده است روسیه درخواست استرداد شهروندان ازبکستان را رد کرده باشد، ولی به ماموران امنیتی تاشکند اجازه میدهد شهروندان ازبکستان را ربوده به کشور ببرند. و شنونده ارجمند جزئیات این خبر با خبرهای دیگر در وبسایت azadi.org. شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید. واقعا مجله خبری را هم می توانید در وبسایت azadi.org بشنوید و همان لحظه نظر اندیشه های خود را به ما بفرستید، از جمله درباره گزارش هایی که تو کمتر از 20 دقیقه دیگر تقدیم می شوند. خبر مرگ یک جوان تندروی تاجیک که گویا ده‌ها نفر را به جنگ به کشورهای خاورمیانه فرستاده است. تاجیک صادرات بانک کارمندانش را به رخصتی بی‌مزد فرستاده است. نشانه دیگری حال بدی بانک. ساکنان روستاهای نزدیک مرزی تاجیکستان و قرقیزستان گفتند از اخبار صحیح محرومند. طوری در خبرها نیز گفتیم یک جوان تاجیک که به گفته مقامات به گروه دولت اسلامی خدمت میکرد و در جلب شهروندان تاجیکستان به صف این گروه افراطی و جنگجو نقش زیاد داشت در سوریه کشته شده است. معلومات دقیق درباره مرگ انس یا انوشروان عظیموف ساکن شهر نارک وجود ندارد و تایید خبر مرگ او نیز از منابع دیگر ناممکن است، ولی به اعتقاد مقامات انتظامی تاجیکستان و به گفته آنها بنا به اطلاع دریافتی انوشروان را در نزدیکی شهر حلبی سوریه در شهر کشتن که شورشان و گروه دولت اسلامی آن را در دست دارند. مومین احمدی از دوشنبه گزارش می‌دهد.
جوانی تاجیکی که در سفربر کردن بیش از 100 جوانی تاجیک به گروه تندروی دولت اسلامی گمان بردانسته می‌شد، طبق آخرین خبرهای دریافتی گویا در سوریه کشته شده است. انوشروان عظیموف ساکن 26 ساله دهه توتقول شهر نارک که با تخلص انس بیش از 100 جوان تاجیک را به گروه تندروی دولت اسلامی جلب کرده بود و پس از آشکار شدن شخصیتش از مسکو ناپدید شده، به گفته مقامات کشته شده است. مقامات انتظامی تاجیکستان 21 اپریل در صحبت بر رادیو آزادی گفتند حالا معلوم شده است که پس از آشکار شدن شخصیتش انس با راه زمینی به قرقیزستان و از آنجا به ترکیه رفته است. در ترکیه نیز چنده بعد تبلیغ و راهنمایی جوانان تاجیک مشغول شده، بعدن خودش نیز به سوریه فرار میکند. طبق آخرین اطلاع او در نزدیکی شهر حلب سوریه کشته شده است. مقامات میگویند احتمال تعدادی جوانانی که انس به سوریه فرستاده است بیشتر باشد، اما آنها بیش از 100 نفری را ثبت کردند که خودشان و یا پیوندانشان شامل شدنشان به گروه تندروی دولت اسلامی را کاری دست این جوان دانستند. منابع آزادی میگویند انس و یا خود انوشروان عظیموف دوام دو سال اخیر به تشویق، جلب و سفربر کردن جوانان به صف گروه تندگرایی به نام دولت اسلامی مشغول بوده است. هنگام سفربر کردن شهروندان تاجیکستان به جنگ های سوریه و عراق، انس بر دروغ اظهار می‌داشت است که خود او نیز پس از یک ماه به آنجا سفر می‌کند، اما تا لحظه آشکار شدن اسمش او در روسیه قرار داشته است. نورالله میرعلیف یک ساکن شهر نارک میگوید پسر 24 ساله او هم محض با تشویق انوشروان عظیموف به عراق رفته است. این مرد میگوید پسرش را هنوز سال 2014 انوشروان به عراق فرستاده است. پس از آگاه شدن که پسر او را انوشروان عظیموف به عراق فرستاده است، این مرد به مقامات شکایت برده است. سعید جعفر میرزاشویف یک ساکن دیگر شهر نارک که با تشویق و مبلغ گذاری انس به سوریه رفته و بعداً هنگام بازگشت در مسکو بازداشت می‌شود، ضمن مروفیت در دادگاه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه گفته است شاهد بود که بجز او دو تن دیگر از ساکنان نارک با اسمهای میرعلیف میرعلی و نظرف تاجدین با تشویق و مبلغ گذاری انوشروان به سوریه رفتند. میرزاشویف در دادگاه گفته است انوشروان خودش در شهر مسکو با مردکاری در ساختمان ها مشغول بوده، دائما به مسجد نوواکوزنیتس و پروسپکت میرا برای نمازگذاری رفته، به تاجیکان در مورد اشتراک کردن در جهاد در جنگ های ضد دولت سوریه تشویقات میبرد. میرزاشویف را دادگاه اسماعیلی سامانی به خاطر همکاری با تفتیشات و صدقاً پشیمان شدن از کردورهایش 5 سال زندان کرد. علی محمد غلاموف مسئول بخش کمیته کار با دین شهر نارگ روز 11 اپریل بر رادیو آزادی گفت از زمانی که خبر یافتند انوشیروان عظیموف به این کار مشغول است، از ساکنان مهاجر این شهر خواهش کردند تا به دام فریب او نافتند. جناب غلام فافسود:
پدر کنه دارم، مادرش هسته، مادرش خیمه رو صحبت ها گذروندیم، با همین مجلس ها رو دعوت چون کردیم، یه رو گرد دادیم که یک گم بازی با شما در شب و روز ای که وقتی زن میزنن، میره گرد دادیم که در کجای بیوریا چی با میره، دیگه جا کدر و یک کم کردیسته، بعد گفت یک گم بازن نمیزنم میگو خیمه دارم، حاضرم میکیم همو و یا رفته سیدنم این مطلب همو کار رفته.
دولت اسلامی یک گروه تندروی مذهبی است که در سال 2014 قسمت های از قلمروهای سوریه و عراق را اشغال و در سرزمین های تحت تصرفش اعلان به نام خلافت کرده است. طبق اطلاع رسمی بیش از 1000 شهروند تاجیکستان برای شرکت در جنگ ها به سوریه و عراق رفتند. اکثر این شهروندان از روسیه با دعوت و مبلغ گذاری امسرهای مثل انوشیروان عظیموف یا خود انس تا خاک سوریه و عراق رسیدند. مقامات انس و یا خود انوشیروان عظیموف را از خطرناک ترین امسرهای تاجیک گروه تندروی دولت اسلامی می دانند. مومین احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
گزارش ها در برای مرگ یک جوان تاجیک که به گفته مقامات ده ها شهروندان کشور از راه فریب به سوریه و عراق فرستاده و یا به صف گروه دولت اسلامی جلب کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تاجیک صادرات بانک، یکی از بانک های بزرگ تاجیکستان که حالا احوال خوبی ندارد، ده ها کارمندش را به رخصتی بی‌مزد فرستاده است و بنا به گزارش ها برای اصلاح ساختار بانک و کم کردن خراجات آماده می شود. مقامات رسمی و از خود تاجیک صادرات بانک در گذشته تمام خبرها دایر به وضع ناخوب مالی این مؤسسه را رد می کردند، ولی پیدا نکردن پول در بانکامت های بانک آهسته آهسته وضع ناخوب این مؤسسه را نشان داد. مؤسسه های بین المللی مالی که به تاجیکستان در رشد نظام بانکی کمک می کنند گفتند آمادند برای نجات تاجیک صادرات بانک کمک کنند، ولی یک شرط کم کردنی خرج و پرثمر کردنی کاری تاجیک صادرات بانک است. عبدالله عاشور این مسئله را پیگیری کرد.
تاجیک صادرات بانک یکی از 4 بانک های بزرگ تاجیکستان که اخیراً دچار مشکل شده بود، اکثریت کلی کارمندانش را به رخصتی بی‌مزد فرستاده است. در اداره مرکزی این بانک از صحبت با آزادی در این مورد خودداری ورزیدند، اما حداقل 5 کارمند این بانک روز 21 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفتند بانک کارمندانش را سر از 1 اپریل سال روان به رخصتی بی‌مزد فرستاده است. هم صحبتان ما که از اصل این قضیه آگاهی دارند میگویند یکی از شرط هایی که سازمان های بین المللی جهت رسانیدن کمک در نزد تاجیک صادرات بانک گذاشتند این رستروکتوریزاسیا و تبدیل ساختار بانک و کم کردن خراجات ها است. اختصار بخش اعظم کارمندان نیز به گفته همصحبتان ما از طلب های سازمان های بین المللی است که گفتند تنها در صورت گذرانیدن اصلاحات آمادند برای نجات تاجیک صادرات بانک پول بدهند. قبلا یک هیئت ویژه بانک اروپایی تجدید و رشد در یک ملاقاتشان در بانک ملی تاجیکستان با مسئولان تاجیک صادرات بانک برنامه اصلاحات این بانک را مقبول دانسته گفته بودند اجرای این برنامه با بانک اروپایی تجدید و رشد امکان می‌دهد با تاجیک صادرات بانک همکاری کند. اما سؤال مطرح این است که برای نجاتش تاجیک صادرات بانک با چه مقدار پول احتیاج دارد؟ خود تاجیک صادرات بانک از نیمه دومی سال 2015 به این طرف در مورد وضع مالیوی خیش در تارنامه رسمیش گزارش نداده است. هرچند موافق مقررات بانک ملی، بانک های تجارتی کشور موظفند بعد از انجام هر سال در مورد وضع مالیوی خیش گزارش بدهند که دسترسی عامه باشد. اما بنابر ارزیابی سمیدین دوستوف، رهبری مرکزی تحلیلی ایندم، برای نجات تاجیک صادرات بانک حدود 2.5 میلیارد سومانی ضرور است.
تاجیک صادرات بانک حدود 1 میلیارد وزارت مالیه تاجیکستان، اجنتی سهرته اجتماعی، دیرکسی ساختمان های بزرگ دستگاه اجرایی تاجیکستان و پول های راغون قرضدار است. یعنی بیش از 1 میلیارد سومانی. بیش از 1.5 میلیارد سومانی دیگر این بانک از مردم قرضدار است. جمع برای نجات این بانک حداقل اختصاص دادن بودجه میان 160-180 میلیون دلاری را تا طلب میکنه.
جناب دوستوف میگوید در حال حاضر از بودجه کشور اختصاص دادن این مقدار مبلغ به تاجیک صادرات بانک امکان ندارد و رئیس جمهور نیز به این کار راضی نخواهد شد. یگانه منبع نجات تاجیک صادرات بانک به تاکید او سازمانهای بین‌المللی خواهند بود که با هدفهای سیاسی و خریدن یک مقدار سهمیه های این بانک میتوانند آن را نجات بدهند. تاجیک صادرات بانک یکی از 4 بانک بزرگ تاجیکستان محسوب می‌یابد که جمع سرمایه‌اش به بیش از 5 میلیارد و 57 میلیون سومانی می‌رسد. بنابر اطلاع مسئولانش تاجیک صادرات بانک از 21 تا 27% بازار بانکی کشور را زیر دست داشته بیش از 3300 کارگر دارد. اما پس از تأثیر منفی بحران مالی به اقتصاد کشور این بانک پرداخت پذیریش از دست داد و شماری مشتریانش در پس بنای اساسی این بانک که برای گرفتن پسندازها و یا معاششان آمده بودند روز به روز می‌افزاید. تاجدین پیرزاده رهبر این بانک در یک از صحبت‌هایش با آژانس دولتی خبری مفلس شوی آن را آوازه بر دروغ یک گروه منفعت دار خواند. مالکان اصلی تاجیک صادرات بانک 3 شرکت یوراسیا، میلودیون و احسان میباشد که اولی بیش از 58% سرمایه های بانک و دوی دیگر در علاهیدگی 11% سهمیه های بانک را در اختیار دارند. مالکان شرکت یوراسیا باشد تاجدین پیرزاده و شخص با نام زبحلو نورولویف هستند. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
در شرح گزارش عبدالله، یک نفر به نام درویش از قرقون تپه در وبسایت آزادی نقطه اورگ نوشته است مزد معاش کارمندان بودجتی را یگان علاج کرده راهش را یابند، چون که 2 ماه معاش معلم و طبیبان را ندادند و در این زمانه مردم شهر به معاش چگونه زندگی میکنند. شما هم نظر اندیشه خود را به ما نویسید در وبسایت آزادی نقطه اورگ.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک پژوهشگر بریتانیایی میگوید حکومت ها در آسیای مرکزی نظام خودکامه را یک راه مؤثری تامین ثبات و آرامی میدانند و راه پیش گرفته شان تا کنون نتیجه داد است، اما در دراز مدت این گونه سیاست کار نمیدید، زیرا مشکلاتی که در جامعه ها جمع شده است در نهایت میتواند ثبات در هر کشور منطقه از جمله تاجیکستان را خلل دار کند. پژوهش دیوید لوئیس، محقق از دانشگاه اکستر بریتانیا، زیر نام رژیم های خودکامه و بحث صلح در آسیای مرکزی چند پیش نشر شد. با مؤلف پژوهش صحبت داشتم و نخست از او پرسیدم که با وجود نظام خودکامه داشتن کشورهای آسیای مرکزی، صلح و ثبات در بسیاری از آنها نگه داشته شده است، چرا در آینده نمیتواند حفظ شود؟
به فکر من این شیوه با ثمر نیست و ثبات را تنها در کوتاه مدت تامین می کند. در دراز مدت خودکامگی نمی تواند نظامی را به وجود بیارد که جامعه بعداً خودش تواند اختلافات را جلوگیری کند. به تعبیر دیگر، جامعه همیشه به حکومت تکیه می کند که به اختلافات دخالت کند و یا آن را فرو نشاند. ولی خودکامگی شیوه حل اختلاف از طرف خودی جامعه را تامین نمی کند، چیزی را که ما در جامعه های آزاد می بینیم. یعنی انسان ها وقت بحث دارند به حکومت تکیه می کنند که آمده آن را رفع کند، ولی با گذشت وقت این گونه راهی حل مشکل و مشکل تر می شود.
شما در پژوهش گفتید که در شرق تاجیکستان بعضی از مردم چنین فکر میکنند که اختلاف را باید یک نفر با نفوذ و یا مثلا مردی با نفوذ حل کند. میتوان گفت که از این بر میآید مردم خودشان طرفدار حکومتداری خودکامه هستند؟
مشکل این است که بعضی از افراد این گونه شیوه را قبول دارند ولی بعضی دیگر نه. من بعضی از روستاها را نمونه آوردم که پیشوای آن را بعضی از ساکنان قبول دارند، اما قسمت دیگری آدمان هستند که از قرارهای قبول کرده ای او خوشحال نیستند. این گونه رئیسان محله ها عمدتاً مرد و یا پیر هستند، ولی جوانان و زنان اقلیت ها ممکن احساس میکنند که در جریان قبول قرارها آنها را راه نمیدهند. در حکومت نیز عین چیز است. ممکن است که قسمتی از جامعه رهبر خودکامه را طرفداری میکند، ولی بعضی از مردم هستند که رنج میکشند، کنار زده شدند و یا آنها را نظام سیاسی راه ندادند. به انتخابات پیدا کردن رهبری که در بین تمام گروه های جامعه مشروعیت کامل داشته باشد بسیار سخت است.
You know, در تاجیکستان طور میدونه چند پیش رئیس جمهور امام علی رحمان را پیشوای ملت اعلان کردند و رای پرسی روز 22 می راه او را برای حکومت داری دائمی باز میکند. آنها میگویند با نظر داشت خصوصیت جامعه این کار را کردند که طرفدار رهبری قوی اند. نظر شما را در این باره میخواستیم بدانیم.
میان پیشوای قوی و پیشوای مشروع فرق است. مشکل این است پیشوا آن وقت قوی است که در حکومت است، ولی وقت بحران سیاسی پیش می آید که معنیش ناآرامی است و از دیگر می شود. ما بسیار دیدیم که در چنین حالات ها رژیم های خودکامه آسان برهم خوردند، چون مشروعیت زیاد نداشتند. رهبران علاهیده قوی هست، ولی در جامعه های آنها رشد واضح اجتماعی و ساختاری دیده نمی شود که به تغییرات در جامعه در دراز مدت مساعدت کرده باشد. این وضعیت در بسیاری از کشورهای زیادی آسیای مرکزی و همینگونه در خاور میانه دیده می شود. ما رژیم های بسیار قوی خودکامه را دیدیم که دراز مدت نتوانستند اختلافات در جامعه را به غیر از استفاده با زور از راه دیگر از بین برده توانستند، که این نه نشانه توانایی بلکه نشانه ضعیفی است.
و در تاجیکستان به غیر از ایده پیشوای قوی، ایده وحدت نیز روزا تشویق می شود و شما می گویید که تنها با این گونه تشویق به دست آوردن یگانگی واقعی و تامین صلح و همبستگی در دراز مدت امکان ناپذیر است.
فقط با تشویق وحدت صلح دراز مدت را کفالت داده نمی شود. واضح است که بسیاری از مردم می خواهند در کشور وحدت زیادتر باشد. مثلا اختلافات منطقوی رفع شود و اختلافات مذهبی از بین رود. ولی مشکل در فلسفه تشویق وحدت این است که با نظرداشت این مشکلات اساسی نادیده گرفته می شود و به آن رسیدگی نمی کنند، چون که هیچ کس نمی خواهد مشکلات بزرگ را آشکارا در جامعه بحث نماید. از این رو به اندیشه من یکی از مشکلات فلسفه وحدت و همدیگر فهمی این است که با نظرداشت آن به بحث کشیدن مشکلات پیچیده و حل کردن آن در جامعه مشکل می شود. از یک طرف خوب است که آدمان کوشش می کنند به یک نوع وحدت نائل شوند، ولی از طرف دیگر باید به نائل شدن به ثبات دائمی شما باید اختلافات عمیق و مشکل در جامعه را از بین برید.
دیوید لوئیس محقق دانشگاه اکستری بریتانیا با مجله شامگاهی رادیو آزادی صحبت میکرد. بعد یک آگهی کوتاه برمیگردیم، برنامه را با گزارشی از شمال تاجیکستان ادامه میدهیم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود، اما
بهترش چند رسونه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
یک پژوهش در روستاهای نزدی مرزی تاجیکستان و قرقیزستان نشان داده است که دسترسی نداشتن این مردم به اخبار درست و صحیح سبب می‌شود بین ساکنان این دو طرف مرز گاه جنجال و مناقشه برخیزد. از طرف دیگر به گفته معرفان پژوهش، چنین وضعیت و محروم بودن از اخبار درست نمی‌گذارد که مقامات راه حل درست برای رفع جنجال‌های احتمالی بین ساکنان ولایت سغد تاجیکستان و بادکند قرقیزستان پیدا کنند. معصومی محمد رجب گزارش می‌دهد.
پژوهش اتحادیه نانسمیت در بین ساکنان دو ناحیه مرزی تاجیکستان، اسفراو و باباجان غفوروف و سه ناحیه سرحدی قرقیزستان، بادکند و لیلک و قدمجای ماه‌های مارت اپریل سال جاری راه اندازی شده است. بنابر این پژوهش حدود 40% ساکنان مناطق مرزی تاجیکستان و قرقیزستان از حادثه‌هایی که در منطقه‌های مرزی می‌گذرد توسط رسانه‌ها خبردار می‌شوند، در حالی که تنها 6% اهالی مرزی سغد و 5% ساکنان پرسیده شده بادکند گفتند که درباره حادثه و مناقشه‌ها در منطقه‌های مرزی از مقامات حکومت‌های محلی خبر می‌یابند. این پژوهش میگوید در این حال برای حدود 50% ساکنان پرسیده شده تاجیک و قرقیز در مناطق مرزی سغد و بادکند حرف پیوندان و نزدیکان و همسایه هایشان برای آنها منبع اصلی خبریابی از رخداد مناقشه هاییست که در مرز میگذرد. بر پایه این پژوهش نانسمیت حدود 60% ساکنان پرسیده شده در مناطق مرزی سغد و بادکند گفتند که به درستی و دقیقی و بی‌غرضی خبری پیمندان و نزدیکان و همسایه هایشان اطمینان ندارند و عمدتاً خبرهای رسانه ها و نوبت اول خبرهای بخش های تاجیکی و قرقیزی رادیوی آزادی را درست و قابل باوری می دانند. از روی نتیجه های این پژوهش بیشتر ساکنان مرزی میان رسانه ها تلویزیون را منبع اساسی خبر دانستند. تیلاو رسولزاده روزنامه‌نگار مستقل در خوجند میگوید ولی در انعکاس مسائل مرزی رسانه های قرقیزستان پیشصفی دارند و میگوید هرچند شماره رسانه های سغد نظر به بادکند به مراتب زیاد است، اما تلویزیون و رادیوهای سغد تحت فشار مقامات از انعکاس مسائل داغ مرزی خودداری میورزند.
در بادکند مقامات دولتی با خبرنگاران به طور تنگاتنگ رابطه نزدیک دارند و فعالیتشون را هماهنگ میسازند. اونا مثلا هر حادثه که میشد دست اول خبرنگارشون را آگاه میکنند. جای تاسف است که مقامات محلی حکومت دولتی ما در این مورد با خبرنگاران قریب که در تماس نیستند، برای انعکاس سری وقتی یکان خبر مساعده نمیکنند.
این در حالی است که تنها در مرکز ولایت سغد شهر خوجند 6 تلویزیون و 5 رادیو و در اسفره و کانی بادام هم 2 تلویزیون و رادیو فعال است. بادکند برعکس تنها 1 تلویزیون و رادیو دارد و در کنار آن نمایندگی های شبکه های چند تلویزیون و رادیوی مرکزیش فعالیت میبرند. همچنین در حالی که امواج تلویزیون های خصوصی و یگانه تلویزیون دولتی STV از خوجند تا برخی نقاط مرزی اسفره و باباجان غفوروف نمی رسد، موج شبکه های رادیو و تلویزیون های مرکزی قرقیزستان به شمول تلویزیون LTR تا خوجند پهن می شود. از نگاه تیلاو رسولزاده دست نارسی ساکنان مرزی به اطلاع درست و سری وقتی به امنیت اطلاعاتی تاجیکستان خطر ایجاد میکند، زیرا به قول وی به اطلاعی یا کم اطلاعی ساکنان مرزی از رویدادها و مسائل داغ مناطق مرزی باعث به میان آمدن هر گونه خبر و آوازه های بی اساس بین آنها میگردد و در نهایت به حل صلح‌آمیز مسائل مرزی خلل میرساند. در نظرپرسی اتحادیه نانسمیت بین ساکنان مرزی سغد و بادکند، نظرهای 300 ساکن مرزی 150 نفری تاجیکان و قرقیزهای کسب و کارشان گوناگون و سنشان 40-45 ساله از 6 محل مرزی تاجیکستان و 32 محل سرحدی قرقیزستان پرسیده شده اند. نوریدین قرشیبایف رهبر اتحادیه رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید هدف از انجام این تحقیقات اصلاح کمبودی ها در انعکاس مسائل مرزی و تفسیه ها جهت رعایت بهتری توازن نظرها و واقع بینانه انعکاس کردن حادثه های مرزی است.
خوب میشود که جورنالیستان تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر با سرچشمه‌های اطلاعات رسمی و همزمان نظر کارشناسان هر دو جانب استناد آورده مواردی آماده کنند که جوابگوی طلبات استانداردهای بین‌المللی و درخور درد مردم تاجیکستان و قرقیزستان باشد.
همچنین بنابر نتیجه‌های پژوهشی اتحادیه نانسمیت، ساکنان مرزی سغد و بادکند خواستار انعکاس دائمی و واقعی و درست و بی‌غرضانه حادثه ها و زندگی ساکنان مناطق سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان، شنیدن صداهایشان جهت حل مصالحت‌آمیز مسائل مرزی و دریافت پاسخ هم به سوال‌هایشان توسط رسانه ها شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با این گزارشی معصوم محمد رجب رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. لطفا یادتان نروید که نظر و اندیشه خود را به ما از طریق وبسایت azadi.org بفرستید. انتقاد هم باشد باکی ندارد، خوشحال میشویم. نظر و اندیشه شما برای بهتر شدن برنامه های ما کمک میکند. لحظه بعد برنامه خوبی دیگری داریم، از این رو با ما بمانید.